اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 21 میزان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 اکتبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان روز جمعه با نمایندگان گروه طالبان ملاقات کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه از این ملاقات گزارش داده است که خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر با هم دیدار کردند. در 4 ماه گذشته این دومین بار است که مقام‌های آمریکایی به گونه مستقیم و رو در رو با نمایندگان گروه طالبان ملاقات می‌کنند. در گزارش وال استریت ژورنال آمده است که تا کنون معلوم نیست زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان روی چه موضوعی بحث کردند. آقای خلیلزاد به منظور جستجوی راه‌های برقراری صلح در افغانستان در 4 اکتبر به یک سفر دروزه به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرده بود. پال راین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که برای کامیاب شدن استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان باید از صبر و حوصله کار گرفت. بر بنیاد گزارش مجله واشنگتن اگزامینر، آقای راین روز جمعه پس از برگشت از یک سفر به افغانستان در واشنگتن گفت که او از پیشرفت‌های ناشی از عملی شدن این استراتژی در افغانستان خرسند می باشد. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده همراه با مک تورنبری، عضو جمهوری‌خواه و رئیس کمیته خدمات نظامی این مجلس، در یک سفر دو روزه به منظور بررسی وضعیت افغانستان و همچنین بررسی استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان به این کشور رفته بود. راین و تورنبری در این سفر از 3 پایگاه نظامی افغانستان نیز دیدن کردند و با مقام‌های ارشد نظامی افغان و آمریکایی به شمول جنرال اسکات میلر، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ملاقات کردند. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنین گفت که مبارزه با دهشت افغانی در آسیای جنوبی همسو با منافع حیاتی واشنگتن می باشد. عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر داخلی عربستان سعودی خبر قتل جمال خاشقجی را توسط نیروهای امنیتی و استخباراتی این کشور رد کرد. وزیر داخلی عربستان سعودی روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که اتهام کشتن جمال خاشقجی، یک خبرنگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی، توسط حکومت این کشور یک دروغ است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه گفت که بزودی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در مورد ناپدید شدن آقای خاشقجی صحبت تلفنی خواهد کرد. مقام‌های ترکیه گفتند که جمال خاشقجی توسط نیروهای امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل قنسولگری این کشور در استانبول کشته شده و سپس جسد وی از این قنسولگری به محل نامعلوم منتقل شده است. مقام‌های صحی در باریکه غزه می‌گویند که سربازان اسرائیلی روز جمعه 7 فلسطینی را در جریان اعتراضات هفتوار فلسطینیان در مرز باریکه غزه با اسرائیل کشتند. اردوی اسرائیل گفته است که سربازان این کشور به سوی یک گروه فلسطینیان که قصد حمله با بم بر یک پوسته اردوی اسرائیل را داشت تیراندازی کردند. مقام‌های صحی باریکه غزه همچنین افزودند که حداقل 140 فلسطینی دیگر در این اعتراضات از سوی سربازان اسرائیلی زخمی شده است. شمار فلسطینیان که در جریان اعتراضات هفته آنان در مرز باریکه غزه با اسرائیل توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند اکنون به حدود 200 نفر رسیده است. اعتراضات هفته وار فلسطینیان در مرز باریکه غزه در 3 مارچ امسال آغاز شده بود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ولس جرگه افغانستان، ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه های اجتماعی.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که فهرست رای دهندگان و وسایل بایومتریک با تمام ملحقات آن به مراکز تمام ولایات رسیده است، اما با این حال شماری از شهروندان افغانستان از شفافیت پروسه انتخابات در جریان انتخابات پارلمانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی، که از آقای اطمر در مورد چالش‌ها فرایند انتخابات پیشرو سوال کردم.
بله، مردم خود حق دارند که قضاوت خود کنند، به این معنی که تصمیم خود در مورد کاندیدا بگیرند. ولی چیزی که مایه نگرانی مردم است، اول افزاری که اینا برای انتخابات وارد کردن ببینم موثوقیت زیره که تا کدام اندازه اینا درست کار میکنه، یا امکان تخلف و تقلب به این سیستم موجود است یا نه. و دیگه که مناطق هست که ناامن است، اکثرا همی افزارهایی که اینا وارد ساختن اینا با زبان انگلیسی است تا جایی که ما شنیدیم، و کسایی که در محلات هستن و یا در روستاها زندگی میکنن اونا با زبان انگلیسی و قدر آشنایی اکثرا ندارن، و این کارمندایی که امی افزارها را به کار میبرن اینا هم و قدر شاید که آگاهی و یا امی امکانات استفاده درست از این افزارها نداشته باشند. بر صورت یک نگرانی است، و نگرانی دیگه است که در حالی که خود دولت، خود رئیس جمهور ایگه پا گفت که هیچ نوع امکانات دولتی به دسترس کاندیدا باید قرار داده نشود و این مخالف قانون انتخابات است. ما که امروز شخصا و چشم خود دیدم موترای پلیس در داخل شهر کابل عکس کاندیدا زدگی در قطار عجیب و غریب از امکانات دولتی استفاده کرد در داخل شهر کابل میگشتن. دیگه اینا شما فکر کنین که وقتی که در داخل شهر کابل از امکانات دولتی نظامی ای کاندیدا استفاده کرده بتانن، دیگه چقدر در ولایات و در محلات از امکانات دولتی و یا فشار بالای امو منصوبین دولتی آورده میشه تا کاندید مورد نظر بکشن. اینی دغدغه ها است که مردم نارام ساخته، و مردم اکثرا کسایی رو میبینن که اینا تحصیل یافته نیستن، از قانون خبر ندارن، شورای انتخاباتیشان از صلاحیت هایشان بلند است، و بیشترین از اینا کسایی هستند که سرمایه‌دارترین و پولدارترین کسایی هستند که در طول چند سال گذشته اینا می پولها را به دست آوردن. اینی دغدغه های مردم است. از یک طرف زورمند ها یا تفنگ سال ها سالار ها هستند، از طرف دیگه کسایی که اینا نو پولدار شدند، و دیگه که خود دولت آنقدر ضعیف است که نتانسته اصول انتخاباتی خود حتی در شهر کابل پیگیری بکنه و ببینه کسایی که از امکانات دولتی استفاده میکنن اینا را پیگیری کرده بتونه.
بسیار خوب جناب آقای اطمر، طوری که شما هم اشاره کردین بی‌اعتمادی بین ملت و دولت به خاطر تضمین شفافیت انتخابات زیاد شده، فکر میکنین عدم علاقمندی مردم به رای دادن تا چی اندازه میتونه به حکومت و همچنین به بدنه دولت در آینده صدمه وارد کنه؟
متاسفانه ما همه چیزها را شکلی میبینیم، و از نظر ماهیت همین انتخابات ماهیت حقیقی خود نداره و یا اعتبار خود به اصطلاح دست داره. چی در گذشته همین آمدن تقلب و تخلف در پروسه انتخابات یک مثال بسیار خوبش در دوره حکومت وحدت ملی بود که شما دیدن بالاخره انتخاباتی که مردم رفتن به او رای دادن که کارشان بریده شد و زندگی های خود از دست دادن، این مردم بالاخره نتیجه انتخابات دیگه کس تصمیم گرفت، کس دیگه آمد و یک حکومت شکل داد که از نتیجه یا فرایند انتخابات موجود نامد. بر صورتش یک مثال بسیار ناکام و خراب بود بر مردم افغانستان، ولی باز هم زمانی که میبینیم دولت به اون تعهداتی که در شروع حکومت وحدت ملی به مردم داده بود به او هم عمل نکرده و حالی امکانات دستبرد به پروسه انتخابات خیلی بیشتر است. از امیال آدم میبینه که وقتی که راجستریشن میشه تعداد 9 میلیون یا 8 میلیون اعلان میشه و باور ما همیم یک رقم مبالغ آمیز است برای اینکه شما در 50% کشور امنیت آنچنانی ندارن که مردم برا به ثبت نام بکنن و یا حتی در روز انتخابات برن در محلات انتخابات رای خود استفاده بکنن. یعنی دغدغه های است که مردم از امیال نگران هستن و از طرف دیگه مخالفین هم چلنج دادن و به اصطلاح اخطار دادن که ما پروسه انتخابات تهدید میکنن و پروسه انتخابات تخریب میکنن. دیگه چیز هست که مردم طبیعی است که نگران هستن.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه کنفرانس شانگهای که دیروز پایان یافت با رهبران منطقه صحبت نموده و آنها وعده دادند تا در آوردن صلح در افغانستان از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ ننمایند. توجه نمایید به مصاحبه احد عزیزاده با فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در این مورد.
در مورد سفر رئیس اجرایی افغانستان به تاجیکستان میتونین کمی صحبت بکنین؟
رئیس اجرایی جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس شانگهای دیدارهای مختلف با سران حکومتی مختلف صحبتهایی داشتند درباره دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، مبارزه با دهشت افغانی و همچنان اتصال منطقه‌ای و فرصتهایی که موجود هستند و افغانستان میتونه یک مسیر خوب برای اتصال منطقه‌ای باشه در این باره و همچنان روابط بی‌جانبه افغانستان با کشورهای منطقه صحبت کردن.
در مورد محتوای صحبتهایشان میتونین کمی توضیحات بدین؟
بله، مهمترین بحث از ملاقات های جلال با رئیس جمهوری و همچنان سخنرانی در مجمع سران حکومتی شانگهای بحث اصلی بود که هنوز هم افغانستان در قربانی تروریسم است و در خط نبرد اول نبرد جریان قرار داره و این هنوز هم پاکستان من حیث حامی اصلی تروریسم در منطقه عمل میکنه. هنوز هم مراکز و پناهگاه های امن تروریستان در خاک پاکستان وجود داره. دهشت افغانی ابزار سیاست استفاده میشه. هنوز هم افغانستان متضرر تروریسم است که در پاکستان پرورش و تجهیز میشه و هنوز هم اونجا مناطق امن داره. رئیس اجرایی از کشورهای منطقه خواستن که دهشت افغانی در منطقه که عموما مراکزش در پاکستان است پدیده رشد توسعه در منطقه میشه و همچنان جلوگیری از مسیر انتقال و اتصال منطقه‌ای میگردد. خاطر از تمام کشورها خواستند که صادقانه عمل بکنه در برابر تروریسم و تروریست‌ها را بدون هر نوع تفکیک از بین ببره. رئیس جمهور گفت که تا که کشورهای منطقه صادقانه عمل نکند کشورهای منطقه به توسعه پایدار و اتصال منطقه‌ای دست نخواهد یافت.
آیا سایر کشورهایی که شما نام بردین با رئیس اجرایی افغانستان با رهبرای او کشورها ملاقات کرده اونا هم به می نظر هستند که پاکستان حامی تروریسم در منطقه است؟
تمام کشورها از موضوع افغانستان حمایت کردند و اعلان امادگی کردن که میتونه با افغانستان همکاری بکنه در برابر دهشت افغانی که یکی از تمویل کنندگانش مواد مخدر است که از مواد مخدر آسیایی میانم کشورهای آسیایی میانم خصوصا روسیه نگرانی بیشتر داره.
بغیر از مسئله دهشت افغانی، آیا مسائل دیگه هم مطرح شد با رهبرایی که صحبت کردن؟
مسائل دیگه هم بحث شد. یکی از مهمترین مثلا روابط تجاری افغانستان و ترانزیت از مسیر افغانستان به خصوصا پروژه های کلان که افغانستان نقطه وصل آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باشه و همچنان از این طریق مثلا ابتکاری که جمهوری چین پیش گرفته یک راه و یک مسیر در این باره و همچنان درباره بورس های تحصیلی که بر افغانستان کشورهای مختلف منطقه از جمله قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای دیگه که بورس ها در این باره صحبت شده و همچنان صحبت های مردمی مثلا ما افغانستان تلاش این داره که بتانند با کشورهای منطقه مردم با مردم در رابطه در همکاری شریک شوند و مردم با مردم در تماس باشند که ما فکر میکنیم که یک روش نو و یک روش خوبی است. ما مثلا پیش از این تجربه خوارخنده های شهری با چین داشتیم و همچنان میخواییم با کشورهای منطقه مردم با مردم در تماس شویم که بخواییم سر مشکلات فائق بیاییم. متاسفانه در پروسه استانبول که برخی کشورها در چندین جلساتی که یا وعده سپردن همکاری وعده کردن اما او رقم همکاری نکردن. افغانستان تلاش داره که کشورهای منطقه و کشورهایی که شامل این پروسه هستن و وادار بسازن که یک رقم یا وعده های خدا که میکنن او عملی شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زندانیان در یک اقدام نادر در شهر سیاحتی شمله هند یک چایخانه و یک کانتین سیار را به پیش میبرند. انجینا پسریچا خبرنگار صدای امریکا از یک منطقه کوهستانی هند گزارش میدهد که چگونه زندانیان با برنامه های جدید زندگیشان را با اجتماع ارتباط دادند. نوریا زمانی با شرح بیشتر این گزارش.
در موقعی که جای چاند از مشتریان جوان خود در رستورانش فرمایش میگیرد، خوابهایش به حقیقت تبدیل می شود. آقای چاند زندانی است که در رستوران بوک کافه در شهر شمله هند کار می کند. چاند و همکاران وی که رستوران بوک را اداره می کنند، کارمندان عادی نیستند. آنان که برای عمر به زندان محکوم شدند، همراه با تعدادی از زندانیان روزانه خارج از زندان کار کرده و شبانه دوباره راهی زندان می شوند. آنان بدون نظارت کار می کنند.
امیدوارم که یک بار دیگر فرصتی را به دست بیاورم تا بخشی از اجتماع باشم. امیدوارم که یک بار دیگر بتوانم همراه با کودکانم خنده کنم و با آنان وقت خود را سپری کنم.
رستوران بوک در محل بسیار زیبایی واقع شده و به عنوان یک اقدام جسورانه هند که زندانیان آزادانه میتوانند کار کنند تجربه می شود. بعد از اینکه معلوم شد که این رستوران توسط زندانیان به پیش برده می شود، سوالات زیاد مطرح شد. سایسا تام چوهان یکی از مشتریان جوان این رستوران است.
واکنش من این بود که آیا ما در این رستوران مسئول خواهیم بود؟
اما شهر شمله هند کارهای آنان را پذیرفت و شاگردان مکاتب در جمله مشتریان این رستوران از غذاهای ارزانی که در داخل زندان آماده می شود بیشتر خریداری می کنند. چوهان می گوید که رفتار کارمندان این رستوران بسیار خوب و صمیمی می باشد.
باور نمی کنم که اینها افرادی هستند که مرتکب جرم شده باشند. به نظرم که آنان افراد نرمال هستند و زندگی عادی را به پیش می برند.
کمی دورتر از این رستوران، سه زندانی دیگر دور از دغدغه های زندان برای مردم برنج با دال در یک موتر آماده می سازند. تهیه غذا از یک کانتین برای مشتریان دلیل است که زندگی برای بهبندر سنگ تا تغییر بیابد. آقای سنگ به اتهام قتل برای 18 سال در زندان خواهد بود.
در زندان فقط جسمن زنده بودم، روحن مرده بودم، اما از زمانی که اینجا آمدم بدن و روحم یک جا کار میکنند. با ملاقات با افراد مختلف خواب یک آینده بهتر را میبینم. زمانی که رها شوم مهارت‌های زیاد را برای استفاده یاد خواهم داشت.
در همین حال سومش گایل رئیس زندان همچال پردیش میگوید که این برنامه ها راه را برای سایر زندانیان باز میکند تا در خارج از زندان کار کنند.
They interact with people, they meet family members, they can keep a mobile phone also. So it helps them integrate with the society.
زندانیان با مردم ارتباط برقرار می کنند. آنان با اعضای خانواده های خود ملاقات می کنند و می توانند تلفن همراه با خود داشته باشند. کار کردن در خارج از زندان با آنان کمک می کند تا با جامعه همسو شوند و احساس کنند که انسان هستند.
این برنامه ها باعث می شود که باقی زندانیان نیز علاقمند شوند تا در خارج از زندان روزانه کار کنند و جایگاه در اجتماع داشته باشند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میپردازیم به گزارشی در مورد تأثیر حضور حیوانات در زندگی انسانها که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی شرح بشرش تقدیم میکنه.
صدها تن در مظاهراتی که بر روز یکشنبه در لندن در اعتراض علیه بریکزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای انداخته بودند، سگها و سایر حیوانات خانگی خود را آورده بودند. در این اعتراضات تحت نام وولف رندوم، اعتراض کنندگان خواستار برگزاری همپرسی مجدد در مورد تصمیم سال 2016 شدند که بسیاری از مردم بریتانیا با آن مخالف بوده و از آن حمایت نکردند و برخی هم از حمایت قبلیشان پشیمان شدند. دانیل الکان در رأس این اعتراضات تحت نام وولف رندوم قرار دارد و می گوید
هزاران سگ در این اعتراضات آورده شده تا به این ترتیب مردم دیدگاه و نظر خود را اعلام کنند که بیرون رفتن بریتانیا را از اتحادیه اروپایی نمی پذیرند و فکر می کنند که برای کشور باید یک فرصت دیگر دموکراتیک داده شود و بازنگری رویان در نظر گرفته شود.
برخی از صاحبان حیوانات خانگی نگران آنند که بریکزیت می تواند کمبود بیتاران خوب یا دکتران حیوانات و بحران مالی را ایجاد کند که آن می تواند به حیوانات و همچنین افراد صدمه وارد نماید. تعداد سگهای ولگرد در کوچه ها از زمان بحران مالی چند سال پیش یونان که صاحبان حیوانات خانگی را مجبور ساخت تا حیواناتشان را رها کنند افزایش یافته است. در اعتراضات یک روزه که بروزشن و در آتن برا انداخته شد، اعتراض کنندگان خواستار احترام به حیوانات شدند. در همین حال طرفداران حقوق حیوانات در پاریس علیه استفاده از پوست حیوانات در ساختن لباس برای مود و فیشن اعتراض کردند. کلووی یک فعال حقوق حیوانات است.
امروز ما می توانیم بدون نیاز به کشتار حیوانات و بدون استفاده از پوست و پشمان گرم باشیم. امروز ما اینجا هستیم تا بگوییم که کشتار آنها یک نوع قتل عام بوده و دستتان را به خون آلوده است. و از دیدگاه محیط زیست آن پیامدهای چشمگیری داشته است.
سگ ممکن است بهترین دوست انسان باشد، اما شهر پریویل آرکنسا، یک شهر با جمعیت کمتر از 1500 نفر، به بزها اولویت می دهند. در اولین شنبه ماه اکتبر مردم پریویل بزهای خود را به پارک شهر در برگزاری جشنواره برای جلب توجه دوستداران بز از سر تا سر کشور به سوی پارک هدایت می کنند. کرن دیویس مالدار و پرورش دهنده بزهاست.
فکر می کنم آنها حتی بهتر از یک سگ هستند. همه بزهای من وقتی بیرون می روم به من سلام می کنند و هر یکی آنها نام خود را می دانند.
ترحم و علاقه به حیوانات یک عنعنه مشترک در بسیاری از کشورهاست و همه چیز درباره مذهب نیست. لیدن جان کشیش کلیسای کاتولیک در مورد می گوید
این مربوط به اکوسیستم هاست و ما این را فراموش کرده ایم. پس هر کاری که انجام می دهیم نوعی از چیزهای نمادین است که ما را فقط از نگرانی های بیرون می کشد که با خود داریم.
همسالا گرد همایی و ابراز نظریات مردم در قدردانی از حیوانات در اوایل ماه اکتبر و در روز به عنوان روز جهانی حیوانات و جشن فرانسیس اف اسیسی حامی حیوانات اکثر در چهارم ماه اکتبر مشاهده می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با وجودی که به خاطر ناپدید شدن خبرنگار عربستان سعودی پس از دخول در کنسولگری عربستان در استانبول ابراز نگرانی کرده است، اما تاکید ورزیده که متمایل به تعلیق معامله فروش اسلحه به ارزش 110 میلیارد دلار بر ریاض نیست. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در رابطه با این موضوع گزارش دارد که برگردان آن را همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
پس از بیش از یک هفته هنوز هم درباره سرنوشت جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در واشنگتن پست که در تبعید خودی در ایالات متحده به سر می برد خبری در دست نیست. از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرسیده شده بود که آیا واشنگتن بایست به او هشدار می داد که زندگیش ممکن در خطر قرار دارد یا خیر؟
Well, we have, it's not our country, it's in Turkey, and it's not a citizen as I understand it, but a thing like that should happen.
خب این کشور ما نیست، ترکیه است. تا جایی که من میفهمم یک شهروند ما نیست، اما همچون یک اتفاق نباید میافتاد. یک خبرنگار واشنگتن پست بود و نباید اجازه داده شود همچون رویداد رخ دهد. نباید همچون اتفاق بیفتد. ما قصد داریم در عمق این قضیه برویم.
رئیس جمهور ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفت که تحقیق کنندگان ایالات متحده در ترکیه حضور دارند و با مقامات عربستان سعودی و ترکیه در زمینه کار میکنند. هیدر نیورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن خواهان به دست آوردن حقایق از ریاض است.
We have communicated with the Saudi ambassador to the United States. It's my understanding that he is on his way back to Saudi Arabia.
ما با سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده ارتباط گرفتیم و فکر میکنم او در راه عربستان سعودی قرار دارد. ما به او گفتیم که انتظار داریم با برگشت سفیر عربستان به ایالات متحده در مورد به ما معلومات دهد.
نخستین سفر خارج از ایالات متحده رئیس جمهور ترامپ سال گذشته به عربستان سعودی بود که ایجاد کننده یک رابطه نزدیک با حکم روایان عربستان به شمول ولیعهد محمد بن سلمان بود. به نظر می رسد در صورتی که ادعای قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ثابت شود، رئیس جمهور ترامپ متمایل نیست فروش اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی را لغو کند.
They're spending $110 billion purchasing military equipment and other things.
عربستان سعودی مبلغ 110 میلیارد دلار را برای خرید تجهیزات نظامی و سایر وسایل آمریکایی به مصرف می‌رساند. اگر ما با آنان نفروشیم، آنان خواهند گفت که تشکر، ما از روسیه یا هم چین خواهیم خرید. وقتی موضوع کار و مشاغل و فروش شرکت‌های ما در میان باشد، این راهکار به ما کمک نمی‌کند، اما کارهای دیگری است که می‌توانیم انجام دهیم.
یک گروه دو حزبی سناتوران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور ترامپ خواهان تسریع تحقیقات در مورد سرنوشت خاشقجی بر اساس قانون جهانی پاسخگویی حقوق بشر مگنیتسکی شدند. کادر آستون، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که کنگرس ایالات متحده احتمال دارد خواهان وضع تحریم‌ها علیه ریاض شود و ممکن تلاش ورزد مانع فروش اسلحه آمریکایی به عربستان سعودی گردد.
کنگرس از course going to push
واضح است که کانگرس روی قطع فروش اسلحه و وضع تعزیرات تأکید می‌ورزد، به ویژه قبل از انتخابات ماه نوامبر. اما من انتظار وضع تعزیرات علیه عربستان سعودی را ندارم.
این تحلیلگر سیاسی خاطر نشان کرد که روابط نزدیک و دوستانه رئیس جمهور ترامپ با عربستان سعودی و اظهارات اخیرش درباره نحوه دیدگاه وی درباره فروش اسلحه به ریاض نشان می‌دهد که آقای ترامپ انتظار تعزیرات بزرگی را علیه ریاض ندارد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.